أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء. یکی از مباحثی که در اصول مطرح هست و نیاز فراوان به این موضوع هست در استنباط احکام، بحث دلالت صیغه بر وجوب است که آیا صیغه امر حقیقت در وجوب است یا حقیقت در ندب است یا مشترک در هر دو. آیا اگر اشتراک شد اشتراک لفظی است یا اشتراک معنوی است؟ مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماند صیغه امر حقیقت در وجوب است و گرچه اقوال مختلف برای نظرات مختلف با استدلال‌های متعدد هست، اما به نظر مرحوم آخوند خراسانی صیغه امر حقیقت در وجوب است. کسانی که معتقدند حقیقت در ندب است در مواقعی که استعمال در حقیقت شود قرینه نیاز دارد، قرینه صارفه، صارفه از ندب به وجوب، و کسانی که میگویند حقیقت در ندب و وجوب به نحو اشتراک لفظی است، اینها هم نیاز به قرینه دارند، اما قرینه صارفه نه، قرینه معینه. و اونهایی که میگن صیغه امر به اشتراک معنوی دلالت بر وجوب و ندب دارد نیاز به قدر مشترک دارند، باید یک قدر مشترک و جامع بین ندب و وجوب ترسیم کنند، بگن صیغه امر برای اون قدر جامع وضع شده که مصادیقش ندب و وجوب می شود. مثلا مثل این که بگن که صیغه امر وضع شده است برای طلب، وقت بعد طلب رو بگن اما ان یکون ندبن او وجوبن. مشابه این بحث رو شما در مفاد و معنای ماده امر هم داشتید. مثلا مرحوم نائینی قائل به قدر مشترک بود، مرحوم آیت الله خویی رد کردیشون رو، مرحوم آخوند خراسانی قائل به اشتراک لفظی بود. در اینجا مرحوم آخوند خراسانی میگه متعیناً حقیقت در وجوب است. حالا اشکالاتی بر مرحوم آخوند هست و ایشون به اختصار جواب میدن که آیا مبنای این که شما میگید حقیقت هست چیه؟ آیا کثرت استعماله یا وضع واضع تعیین کننده است؟ که ایشون این موارد رو به اختصار جواب میده و معطلم نمی کنه بحث رو. جلد اول کفایه طبع آل البیت صفحه 70، المبحث الثانی فی ان الصیغة حقیقة فی الوجوب. این نظر مرحوم آخوند خراسانی است که حالا با تردید ابتدا بیان میکنه بعد همین رو ترجیح میده. المبحث الثانی فی ان الصیغة حقیقة فی الوجوب او فی الندب، یعنی در وجوب حقیقت باشه، در ندب مجاز باشد، یا در ندب حقیقت باشد در وجوب مجاز باشد، او فیهما، یا حقیقت در هر کدام باشد به اشتراک لفظی، او فی المشترک بینهما، یا یه قدر جامعی تصور کنید، اون وقت بگید صیغه امر حقیقت در اون قدر جامعه، اون قدر جامعه مشترک بین این ندب و وجوبه که میشه اشتراک معنوی. وجوب، اول ایشون میفرماد وجوب، بعد بله ترقی میاره میگه نه اصلا اقوال اینجوری داره. ولا یبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرینه، بعید نیست که ما قائل بشیم حقیقت در وجوب و نشانش هم اینه که قرینه ای نیاز ندارد. تبادر به ذهن، چون تبادر از علائم حقیقت گفتن دیگه، میگه وقتی تبادر پیدا میکنه میبینیم بدون قرینه تبادر دارد، خب این علامت حقیقت است. و یؤیده، پس دلیل این حرف که معنای حقیقی وجود باشه تبادر، مؤیدهایی هم دارد. و یؤیده، مؤید این حرف اینه که اگر کسی مخالفت کرد بعد بهش گفتی چرا انجام ندادی، گفت که چون معنای حقیقیش ندبه، لذا من ندب که واجب نیست، که استحبابه، من انجام ندادم. ایشون میگه این عذر رو نمیپذیرند، از مکلفی که مخالفت با انجام مطلوب مولا کرد. و یا ایده او عدم صحت الاعتذار عن المخالفه به احتمال ارادت ند مع الاعتراف به عدم دلالته علیه به حال او مقال. میگه وقتی که شما میبینی که هیچ دلالت قرینه مقالیه و یا حالیه بر وجوب نیست، من دیگه به ندب گرفتم و همون معنای حقیقی و دیگه من واجب نبود برم. و کثرت الاستعمال فی الکتاب و سنه و غیرهما لا یوجب نقله الیه او حمله علیه. یک کسی بیاد بگه که آقا کثرت استعمال صیغه امر در ندب این دلیل اینه که این اگرم وجوب بوده دیگه وجوب اراده نمی شود ازش، این دیگه مرسوم در محاورات این شده که صیغه امر مال مستحباته از بس در استحباب این نقل پیدا کرده، اگرم وجوب به عنوان معنای حقیقی بوده دیگه نیست. یا ما چون میبینیم که صیغه امر اکثر موارد استحبابه حمل میکنیم به اعم اغلب، یعنی میگیم صیغه اطلاق دارد ینصرف الى اعم الاغلب، یعنی اگر یه چیزی اطلاق داشت ما اون رو منصرف به اعم اغلب میکنیم. ایشون میفرماد این کثرت استعمال و این حرفایی که شما زدید اینها هیچ کدام دلیل نمیشه که معنای حقیقی بشود ندب و دیگه اراده وجوب ازش نشه. ضمن این که شما حالا کثرت استعمال که دارید میگید در چه بعدی کثرت استعمال، اگه یادتون باشه قبلا هم این بحث رو مرحوم آخون کرد، آیا موارد استعمال مجاز متعدده یا تکرار الفاظ در معانی مجازیش زیاد هست، کدام این فرق میکنه؟ فرمود من قبول ندارم که واقعا صیغه امر در معانی ندب بیش از معانی وجوب باشه، اینطور نیست. ضمن این که شما در بحث عام و خاص هم این حرفا رو ممکنه بزنی، مثلا شما میگی عام چیه؟ اسم یا جمع محلای به الف و لام مثل العلماء، این یفید العموم، اینو میگن جمع محلای به الف و لام وضع العام. خب بعد یه قاعده ای هست میگه ما من عام من الا وقد خص، میگه نیست عامی مگر اینکه تخصیص بخوره. خب یعنی چه؟ یعنی اکثرا تخصیص خورده دیگه. میگه بله. میگه خب آیا این دلیل میشه که معنای حقیقیش بشه خاص؟ میگه که ما من آمن الا وقت خصه. خب اگر کثرت موجب معنای حقیقی بشه و تو داری میگی هیچ عامی نیست الا اینکه تخصیص خورده باشد، پس تو دیگه عام رو در معنای عام استعمال نکن، بگو عام باید همیشه در معنای خاص که کثرت استعمال داره. تو خودت داری میگی ما من عام من الا وقت خصه. خب اینجا هم داره همین حرف رو میزنی، میگه که آقا چون معنای ندب زیاد هست پس معنای حقیقی صیغه امر هم ندب است. اونجا هم بیا بگو که آقا تمام عامها حمل بر خاص میشود و معنای حقیقیش خاصه. ولی که هیچ فردی چون این حرفی نزد. بنابراین مرحومه آخوند خراسانی میفرماد که این حرف رو کسی نمیتونه بزنه و بگه که لکثرت الاستعمال معنای ندب میشه معنای حقیقی و کثرت الاستعمال کذلک فی المعنى المجازی لا یوجب سیرورته مشهورا فی لیرجح او یتوقف علی خلاف فی المجاز المشهور کیف وقت کسر استعمال العام فی الخاص حتی قیل ما من عام الا وقت خصه ولم ینسلم بهی ظهوره فی العموم. میگه هیچ وقت کمر عام نشکسته از این که ظهور در عام دارن. همه جا میگن آقا جمع محلای به الف و لام یفید العموم، هیچ وقت نمیدن بگن که آقا لا یفید العموم، برای اینکه ما من عام الا وقت خصه. ما اصلا کثرت نمیتونه معنای حقیقی رو درست بکنه. بله اگر جایی ثابت شد که در محاورات دیگه نقل معنا اتفاق افتاده است، یعنی دیگه یک لفظی در معنای دیگری شده معنای حقیقی، اون بله، ولی شما در بحث شریعت که نمیتونی این حرفو بزنی. در بحث شریعت وقتی اثبات کردی که معنای حقیقی صیغه امر وجوبه، دیگه نمیتونی بگی در محاورات اینقدر استعمال شد که از معنای حقیقی و معنایی که شارع نظر داشت دیگه اومد بیرون. کسی نمیتونه چنین حرفی رو بزنه. ولن ینسلم بهی ظهور و حفل عموم، نمیتونی بگی کمر عام شکسته به خاطر این قاعده ما من عام من الا وقت خصه. نخه عام هنوز معنای حقیقیش همان عام است. بل یهمل علیه ما لم تقم قرینتون بالخصوص علا ارادت الخصوص. هر چه هم میخواد کثرت پیدا بکنه، هر جا عام آمد عموم و شمول هم میآید. میخوای بگی عموم و شمول، نه قرینه صارفه بیار. خب این حرف مرحوم آخونده. بعدم میفرماد که حالا از ظاهر الاول، یعنی این هست که حقیقت در وجوبه، بل تکون و از هر من الصیغه، از هر از صیغه وجوبه. چرا میگه از هر؟ برای این که ات شما مگه نگفتی مولا علو دارد، مگه نگفتی استعلا دارد، مگه امر مولوی نکرده مولا؟ از هر از معنای صیغه‌ای که علو و استعلا دارد و از مولا صادر شده، از هر اینه که این مولا میخواد این کار حتما انجام بشه. یعنی مولا از یک جایگاه بلند به عبدش میگه برو این کار انجام بده. از هر به این امریت و مطالبه اینه که باید حتما انجام بده. ولکنه لا یخفا انه لیست الجمل الخبریت الواقعه، جمل الخبریت الواقعت فی ذلک المقام ای طلب مستعملتون فی غیر معناها بل تکون مستعملتون فی الا انه لیس بداء الاعلام بل بداء البعث به نحو آکه. میگه خب شما در صیغه امر آمدید گفتید حقیقت در وجوبه، از هر به صیغه هم همین وجوبه، تو صیغ مضارع چیکار میکنید؟ اگر مولا امرش رو به صیغه مضارع و مستقبل گفت اونجا هم از هر وجوبه، میگه آکده، میگه اونجا آکده. وقتی میگه ازرب از هر به این صیغه وجوبه، اما اگه گفت تزرب این آکده، چون به قصد اخبار که نگفته که، فرض رو انجام شده گرفته. یعنی میگه تو مؤمنی هستی که حتما انجام میدی، پس این میشه آکد. لذا شما در بحث معانی و بیان هم در مطول هم در مختصر هم این کتابای جدید آوردن که اگر شما به جای صیغه امر صیغه مضارع آوردی، یعنی به قصد انشاء جمل خبریه را آوردی، به قصد انشاء گفتن این آکد از صیغه امره، به خاطر اینکه مولا میخواد بگه من اصلا فرض میکنم تو انجام دادی، یا تو اصلا انجام میدی دیگه، دارم خبرشو میدم تو انجام میدی. لذا ایشون میگه از هر به صیغه امر وجوبه، حتی در جاهایی که شما صیغ اخباری را به جای انشاء استفاده کنی، اونجا آکده، اینجا ازهره، اونجا آکده. ولکنه لا یخفا انه لیست الجمل خبریت الواقع فی ذلک المقام، فی ذلک المقام یعنی فی ذلک مقام طلب، نه در مقام اخبار، در مقام انشاء. اینا تکون و مستعملتون فی استعمال در وجوب شده، در طلب شده، و بدائی اعلام هم نیست بلکه بدائی بعثه، و دائیش هم آکد از صیغه امره. حیث و انهو اخبره یا اخبره، هر دو درسته، اخبره یعنی اخبره مولا، اخبره یعنی خبر داده بشود، به وقوع مطلوبهی فی مقام طلبه اظهارن به انهو لا یرزا الا به وقوعه. وقتی مولا به جای صیغه ام صیغه خبری را به جا انشا میاره، میگه تزره، میگه من اصلا فرض کردم تو داری انجام میدی، اینقدر اهتمام داری به من و اینقدر مطمئنم امر من مطاع هست، به انه لا یرزا الا به دا الا به وقوعه فیکون آکد فی البعث من السیغه کما هو الحال فی السیغ الانشائی. میگه سیغ انشائی هم همینطوره دیگه، به قصد انشاء، میگه به قصد انشاء یعنی به قصد طلب، خبر نیست. میگه گاهی سیغ خبری مثل مضارع هم به قصد انشاء گفته میشود، وقت میشه آکد. خوب این حرف مرحوم آخوند خراسانی است و کمن کسانی که مخالفت با این حرف داشته باشن، یعنی مخالفت بکنن با اینکه صيغه امر در حقیقت در وجوبه و اگر در نعت استعمال شد مجازه. ثمره بحثم معلومه، شما تمام سیغی که از مولا در شریعت صادر شده اگر به قصد انشاء هست قرینه این نیست که ظاهر سیغ امرم انشاءه، قرینه صارفم نبود، اینا حمله بر وجوب میکنی. مگر یه مگر فقط دارد، اینو فقط حواستون باشه، و اون مگر در جاهایی است که مولویت کار آسیب ببینه، یعنی بشه امر ارشادی. اگر امر ارشادی شد وقت دیگه این وجوب و این بعث وجوبی قابل استفاده ازش نیست، میشد ارشاد الی حکم العقل. باید حکم عقل رو ببینی وجوبی اونجا یا استحبابی است. پس اصل در تمام، به نظر مرحوم آخوند، اصل در تمام سیاق امر این هست که در وجوب استعمال شود. دلیل مرحوم آخوندم تبادره، کسرتم او رو نمیشکنه، کسرت استعمالم آسیب نمیزنه، کما اینکه در سیغ عام هم کسرت استعمال در تخصیص اون رو ضربه ای نمیزنه. و اگر جایی قرینه ای نبود شما باید وجوب استعمال وجوب فرض کنی، الا در مواردی که این امر مولا امر ارشادی باشد، در اونجا این مباحث نیست. باید ببینی ارشاد به چه حکمی است. اگر حکم عقل اونجا وجوبه میشه وجوب، اگر استحباب میشود استحباب. این تمام مطلب مرحوم آخوند خراسانی است. تا ببینین بقیه آقایون هم چی میگن و نظر نهایی رو عرض کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.